بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا ومقتدانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای سلامتی وجود مستور ولی الله العظم امام زمان سلام الله علیه و تعجیل در ظهور با برکت آن بزرگوار صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چیزی که انسان رو به حرکت و تلاش وادار میکنه اضطرار و نیازه، نه معرفت و شناخت. الان شما سیراب هستید، هزاری در رابطه با خواص یه آب میوه ای برای شما صحبت کنند، ذره احساس نیاز به خوردن در وجود شما شکل نمیگیره. شما الان کامل غذا خوردید، هزاری در رابطه با فواید یک غذایی براتون صحبت کنن، ذره احساس گرسنگی در شما شکل نمیگیره. اما همین ما اگر وسط بیابون گیر بیفتیم و تشنگی داره ما رو از بین میبره، حاضریم کیلومترها بدویم این ور اون ور تا آب گیرمون بیاد. همین مایی که وقتی که سیر هستیم هزاری در رابطه با یه غذا صحبت کنن احساس گرسنگی نمی کنیم، وقتی روزه می گیریم دم افطار گرسنمون شده، گاهی اوقات حاضریم 20 دقیقه نیم ساعت تو صف وایسیم دو تا دونه نون سنگک داغ بگیریم سر سفره افطار استفاده کنیم. یه جوونیه، این جوان هزاری پدر مادر بهش میگن بالاخره صبح بلند شو برو دنبال کسب و کار، دنبال به دست آوردن روزی، اما این خیالش نیست، تا زور میگیره میخوابه. شب هر وقت دلش میخواد با رفقاش میره بیرون و خلاصه هر ساعتی که دوست داشته باشه بر میگرده اون موقع میخوابه. اما همین جوان وقتی که ازدواج میکنه 6 صبح از جاش بلند میشه، چون باید بره سر کار. الان دیگه به استقرار افتاده، زندگی آدم هزینه داره، باید بره کاری انجام بده تا پولی به دست بیاره. اون چیزی که انسان رو واقعا به حرکت در طول تاریخ نشون داده که وادار کرده، احساس نیازه، اضطراره، نه معرفت داشتن. شب شنبه است، متعلق به ولی الله العظمه. اجازه بدید من دقایقی رو پیرامون این امام بزرگوار صحبت کنم. امام زمان شخصیتی است که خب ما معرفتهایی رو نسبت بهش داریم، میدونیم که وقتی بیاد زندگیها عوض میشه. هممون به آیه قرآن ایمان داریم که خدا میفرماید یه روزگاری میاد که پر از ظلم و جوره و بعد با ظهور منجی تبدیل میشه به عدالت، به صلح و صفا و زیبایی. این معرفت رو هممون داریم، ولی هیچ حرکتی در میان شیعه این معرفت ایجاد نکرده. اون چیزی که باعث میشه ما بجنبیم به خودمون و متاسفانه هزار و خورده ای سال در دوران غیبت این در وجود ما شکل نگرفته، احساس نیاز و اضطرار نسبت به حجت خداست، نسبت به امام زمانه. شما وقتی کتاب اصول کافی رو برمی‌دارید می‌بینید در بخش حجت امام شناسیش اولین بابش باب اضطرار بر حجته. یعنی اول انسان باید بدونه که ما مضطر ظهور ولی الله العظم هستیم، اما متاسفانه ماها این حالت اضطرار تو وجودمون نیست. از بچگی که مثلا شعرهایی به ما یاد میدادن که اسم ائمه خدا علیهم السلام رو یاد بگیریم، میرسید به امام دوازدهم، اینگونه برای ما گفته میشد که زنده ولی غایب است. ما شیعیان متاسفانه عادت کردیم به بودن یه امام زمانی که غایب دیگه نیست، همون جوری که ما الان عادت داریم برای زندگی در تهران. ببینید گاهی از اوقات که آدم به مناسبت سفر از تهران خارج میشه، ببینید چقدر هوا لطیفه، چی ما وسط آلودگی تهرانیم. آدم احساس میکنه که چقدر خیابوناش خلوتتر از تهرانه. الان بنده که میخواستم توی مجلس شرکت کنم، محاسبه ترافیک راه رو هم کرده بودم، میدونستم که این مسیر بالاخره ترافیکی داره، حتما باید نیم ساعت سروب جلوتر را بیفتم. ولی خب دیدی توی شهرستانی دورترین نقطهش رو که میخواییم برید با 5 دقیقه، 7 دقیقه، نه 10 دقیقه بهش میرسید. ببینید میریم لذتش هم میکشیم و احساس میکنیم، ولی بازم برمیگردیم تهران. چرا؟ چون ما عادت کردیم در زندگی در تهران، و به واسطه این عادتم هم آلودگی هواش رو قبول کردیم، هم ترافیکش رو قبول کردیم. مشکل ما لازال این بوده که مردم عادت کردن به نبودن یه امامی. امام غایبه دیگه، نیست. لذا هیچ گونه تلاشی هم برای اومدن حضرت حجت سلام الله علیه نشده. شما این داستان رو حتما شنیدید، منم یه اشاره گذرایی میکنم. در بحرین که پایتختش منامه هست، یه محله ایست به نام رمانه، که رمانه معنای اناره، که در اونجا یه بزرگواری به نام جناب محمد ابن عیسای بحرینی دفنه. مزارش هم یه ذریح کوچیکی براش درست کردن. من رفتم سر قبر این بزرگوار. اون ایشون خب مشرف شده خدمت حضرت حجت. دلیلش رو هم اینگونه نقل میکنن که یه حاکمی بود، کم کم به واسطه یه مراوده با شیعیان متمایل شده بود نسبت به تشیع. وزیری داشت که دوست نداشت این جناب سلطان بیاد سمت تشیع، از اون متعصبه ها در مذهب اهل سنت بودش. یه بازی رو چین، یه روزی یه اناری رو برداشت آوردش پیش سلطان، گفت ببین من این همه حرف زدم تو قبول نکردی، این انار دیگه کاملا صنع خداست، ساخته دست خداست، روش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعدشم ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاء الله. ببین خدا اصلا روی این حک کرده. این پادشاه نگاه کرد، بالا پایین کرد، دید نه این کار دست انسان نیست. چون دیده رو پوست انار یه دونه خلاصه چاقو بندازیم، کاملا بعدش سیاه میشه و معلومه. این معلومه که کار خداست. کاملا هم قبول کرد، علمای شیعه رو خواست. بحرین هم لازال علمای شیعه بسیار بزرگواری داشته، کما اینکه شیعیان بسیار خالصی داشته و داره. برگشت به اینها گفت جواب این انار رو بدید. اینا خود نگاه کردن، ذهنشون به هیچ جا نرسید. سلطان گفت یا جواب بدید یا باید دست از تشیع بشورید بیاین سمت اهل سنت. و الا میکشمتون. برگشتن گفتن که آقا 3 روز به ما مهلت بده. اومدن بیرون. الان ذهن به هیچ نحوی یاری نمیکنه برای این جواب. دیگه اینجا استدلال نیاز نداره. دیگه اینجا بحثای عقلی و منطقی نیاز نداره. ولی علمای شیعه تو بحث استدلال‌های منطقی برهان‌های عقلی کاملا دستشون پره نسبت به اهل سنت. اما اینجا این مسائل راه نداره. اینجا دیگه یه عنایتی از طرف خدا لازمه و باید برن سراغ کسی که متصل به خداست، متصل به عالم وحی و عالم غیبه. آقای هانری کوربون یه شیعه شناسه که خیلی هم با مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون نشست و برخاست داشته. آقای هانری کوربون یه تعبیر قشنگی داره، میگه یهود تا زمانی به عالم وحی و غیب متصل بود که حضرت موسی بود، چون بعد حضرت موسی اینا دیگه به سایر انبیا روی خوش نشون ندادن، مسیر خودشون رو به عالم غیب بستن. مسیحیت هم تا وقتی با عالم غیب در ارتباط بود که حضرت عیسی وجود داشت، بعد دیگه کسی رو نداشتن برای اینکه با عالم غیب مرتبط باشه. بعد آقای هانری کوربون میگه ما بین مسلمانان اهل سنت تا وقتی با غیب و وحی الهی ارتباط داشتن که رسول الله زنده بود، بعدش دیگه خلفای اونها ارتباطی با عالم وحی نداشتن. تنها گروهی که هنوزه با عالم غیب و وحی در ارتباطن شیعه است و امروز به برکت حضرت حجت سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لذا تصمیم گرفتن برن التماس کنن به حضرت حجت. 3 روزم وقت گرفته بودن. باید صبح 4 می اومدن جواب پس می دادن. اگرم جواب نداشتن باید یا سنی می شدن، دست از مذهب حقشون می کشیدن، یا باید گردنهاشون رو برای شمشیر حاکم خلاصه منطقه آماده می کردن. ما بین خودشون 3 نفر رو انتخاب کردن. شب اول رفت صدا زد یا صاحب الزمان، جواب نگرفت. شب دوم یه عالم دیگه رفت یا صاحب الزمان، جواب نگرفت. شده شب سوم، فردام علی طلوع باید برن جواب پس بدن. جناب محمد ابن عیسی از طرف همه به عنوان شب آخر رفت. دیگه الان نوع یا صاحب الزمانش فرق داره. اون 2 نفر دیگه امید داشتن به شبای بعد، به نفرای دیگه، اما محمد ابن عیسی نه امیدی داره به شب دیگه ای، نه به نفر دیگه ای. آیه قرآن میگه امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. کدوم مضطری اومد در خونه ما رو زد ما جوابش رو ندادی؟ محمد ابن عیسی الان مضطره. نوع دعاش هم متفاوته. یه کتابی هست به نام تاریخ مشهد، یه عبارتی نوشته، منم نمیدونم که این عبارت درسته یا نه، اما یه نکته قشنگی درونش هست. اون نکته مد نظر منه که نقل میکردش که نادرشاه یه موقعی میخواست وارد حرم امام رضا بشه، دید یه گدای کوری وایساده و داره میگه به من عاجز کور کمک کنی. نادرشاه گفت برید اینو صدا بزنید بیاد. رفتن دستشو گرفتن آوردن. گفت چند سال اینجا هستی؟ گفت 50 سال دم حرم امام رضا دارم گدایی میکنم. گفت تو این 50 سال هیچ وقت نگفتی که یا امام رضا شفام بده؟ گفت چرا، خیلی گفتم، اما مقدرم نبوده. به هر حال شفا از ناحیه حضرت رضا علیه السلام به من تعلق نگرفته، من کورم کماکان. نادرشاه گفت این 2 تا مأموری که آوردنت وای میستن بالا سرت، من 2-3 ساعت میخوام برم حرامو برگردم. اگر بعد 2-3 ساعت اومدم دیدم تو هنوز کوری، سر از بدن جدا میکنم. این بدبخت کورم صفاکی ها و بیرحمی ها و خونریزی های نادرشاه رو شنیده بود. وایساد دیگه این بار یه یا سامن الحججی میگفت، یه یا علی ابن موسر رضایی میگفت که دیگه توی 50 سال گذشته از این جز جیگر تا حالا خلاصه صدا نزده بود حضرت رو. می نویسن بعد 2-3 ساعت که اومد نادرشاه دید که این گداه بینا شده، امام رضا عنایت کرده. برگشت گفت نگاه کن، دعا این بود 50 سال علاف بودی، برو 50 سال علاف بودی. گاهی از اوقات بزرگواران اون اضطراری که اتفاق میفته نوع دعای ما هم عوض میشه. محمد ابن عیسی اون شب مستر بود، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، فاذن آقا اومد گفت بفرمایید محمد ابن عیسی. گفت آقا ببخشید میشه برید، من گرفتارم. نشناخته بود حضرت رو. گفتش که مگه تو دنبال کی هستی؟ گفت من دنبال مولامم. فرمود انا بقیت الله، من حضرت صاحب هستم، بگو. محمد ابن عیسی هم یه عالم بود، بالاخره به این راحتی زیر بار این حرفا نمی رفت. گفت آقا اگر شما صاحب از زمانی درد رو می دونید، نیاز نیست من بگم. حضرت حجت فرمود که بله درد جریان اناره، من راهش رو بهتون میگم. بلند شد افتاد تو دست و پای حضرت. فرمود که فردا صبح بلند میشی برای جواب به پادشاه میگی که باید بریم خونه وزیر. وزیر اولش قبول نمیکنه، اما شما خلاصه پافشاری کنید برید اونجا. جوابم تو حیات یا تو مهمون خونه یا آقای وزیر ندید، بگید باید بریم بالا، یه صندوق خونه ای داره، یه اتاقی پشت اتاق، حالت انباری قدیمات بودش. وارد اون انباری و صندوق خونه میشید، روی تاقچه اون انباری یه دونه ظرفیه، وقتی واکنید میبینید که این قالبی است که این ملعون درست کرده، اینا رو هم توش حک کرده، وقتی که انار کوچیک بوده دور انار گذاشته، با رشد انار این کلماتی که حک کرده در وجود این انار قرار گرفته. نشونه دیگه‌ش هم اینه که به خود وزیر بگید که انار رو پاره کنه، همین اناری که حالا این عبارات نوشته شده، داخلش جز دود و خاکستری چی نیست. آقا فردا رفتن و دقیقا هم عین عبارت حضرت حجت رو سفید شدند و ظاهرا داره که سلطان نسبت به تشیع ابراز آمادگی و علاقه کرد، وزیر رو هم کش. غرضم این یه نکته بود. برگشت گفت یا صاحب از زمان، همین جناب محمد ابن عیسی، گفت یا صاحب از زمان چرا 2 شب قبل نیامدید؟ فرمود خودتون 3 شب وقت خواستید، خودتون 3 شب وقت خواستید، استرار امشبتون غیر از 2 شب قبل بود، من جواب دادم. ببینید بزرگواران، اگر ما یه روزی به حضرت حجت بگیم آقا چرا شما نیامدید، شاید یکی از جوابای حضرت این باشه، خودتون عادت کردید به غیبت من، شما مستر می شدید بعد می دیدید من میام یا نه. اشکال اینجاست بزرگواران، خواهش میکنم از این حرف من برداشت سیاسی نکنید، یه برداشت اعتقادی داشته باشید. اشکال اینجاست، نه ما، تمام دنیا هنوز امید دارن فلانی بیاد کار درست میشه، فلان گروه بیان کار درست میشه، فلان عده بیان کار درست میشه. نمیدونن تمام گیرای بشر به واسطه نبودن ظاهری حضرت حجته. نمیدونن تا اون نیاید گره از کار بشر وا نشود. خود ماها کم عرض شود که در همین نظام جمهوری اسلامیمون حکومت‌های سیاسی دیدیم، گفتیم این میره اون میاد درست میشه، نشو. ایران نه، سایر ممالک الان همه داره آب خوش گلوشون میره پایین. عمده مردم توی این کره زمین الان که داریم با هم صحبت میکنیم تو ناخوشین، تو نارضایتین، تو سختین، اما باور ندارن که باید یه منجی بیاد، باور ندارن کار باید آسمونی درست بشه. لذا ماها فقط عادت کردیم که یا اللهم کل ولیه که گاهی اوقات بخونیم و یا اللهم عجل ولیه که الفرجی بگیم، و گاهی از اوقات هم حالا طرف 10 تا دعا کرده آخری که میرسه میگه در صدر حوائج ما، حالا 15 تا دعا کرده ها، میگه در صدر حوائج ما فرج امام زمان. ببینید با این کارا کار درست نمیشه، اصرار لازم داره. وقتی یوسف علیه السلام بنی اسرائیل رو از کنعان آوردش تو منطقه مصر، فرمود که بعد از من به شماها سختی میگذره، اما یه روزی منجی میاد شما رو نجات میده. منجی بنی اسرائیل کی بود؟ حضرت موسی علیه السلام. درست؟ در روایت داریم خداوند متعال مقدر کرده بود 400 سال بنی اسرائیل زیر فشار و ظلم فرعونیا باشن. رسیدن به یه جایی که باور کردند آقا ما چقدر باید ظلم بکشیم، ما چقدر باید بدبختی بکشیم، به اضطرار رسیدن. واقعا کارت به استخونشون رسید. یک یا الله دست جمعی گفتن خداوند متعال 400 سال به 170 سال تخفیف داد، موسی علیه السلام رو فرستاد، اینها رو از یوق فرعونیان نجات داد. یعنی ما 1100 خورده ای سال هنوز کارت به استخونمون نرسیده، هنوز عیازگونه ما حضرت حجت رو دوست نداشتیم. شما ادبیات عرفانی رو که میبینید، مثلا حالا عین مثنوی مولوی یا دیوان عطار، از عیاز خیلی استفاده میکنن. سلطان محمود عرشبت که غزنوی، این خیلی یه خادمی داشت، یه نوکری داشت به نام عیاز، سیاه چهرم بود ولی خیلی دوستش داشت، همیشه مورد عتاب بزرگان بود که آخه این چی داره که انقدر تو نسبت بهش محبت به خرج میدی، انقدری که این غلام و نوکرت رو بالا پایین میکنی ما یه فرماندار و حاکم و وزیر رو اعتنا نمی کنی. گفت این خیلی آدم خوبیه. یه دفعه خواست بهشون نشون بده، روز عیدی بود، تمام هدایا رو گذاشته بود اون وسط و همه اومده بودن، گفتش که خب هر کی دلش میخواد هدیه‌ای ورداره ورداره. همه ریختن هدایا رو برداشتن، سعی هم میکردن بزرگترا رو بردارن و عنواندارترا رو بردارن و بهترا رو بردارن و تموم شد، همه رفتن کنار، عیاض وایستاده بود. سلطان محمود برگشت گفت ببینم تو هدیه نمیخوای روز عیدی؟ گفت چرا، منم هدیه میخوام. راه افتاد اومد دستشو گذاشت رو شانه سلطان محمود، یعنی سلطان من خودتو واسه خودت میخوام، هدیه من خودتی، هدیه من خودتی. بعد برگشت گفت نگاه کنید، شما منو میخواییم برای این هدایا، اما عیاض منو میخواد برای خودم. آقا جمکران منتسب به کیه؟ ولی الله العظم، خدا رحمت کنه، یا آقای آمیزب الفضلی بود در قوم، معروف بود به عمو سلواتی، حالا نمیدونم آجای آقا میری ایشون رو دیده بودن یا نه، خیلی معروف بودن ایشون، یه قهوه خونم داشتش. دلیل این که بهش میگفتن عمو صلواتی به خاطر این که ایشون خیلی به ذکر شریف صلوات اعتقاد داشت، افراد که میرفتن پیشش بنابر فراخور حال افراد مثلا میگفت شما 2000 تا صلوات بفرستید، شما 1000 تا صلوات بفرستید، مثلا میگفت من 5 تاشم من الان میفرستم، 10 تاشم من میفرستم، یه دور تسبیحم با من. ایشون خیلی متوسل بوده به وجود مبارک حضرت حجت. مرحوم آقای پهلوانی فرموده بود که ایشون تشرفاتی داشته، یکی از تشرفاتش تو جمکران بوده. گفت بود آقا نمیخوای بیای شما، این همه آدم، ببین شب چهارشنبه چه خبر جمکران. ایشون فرموده بود که آمیز ابوالفضل همه برای خودشون اومدن، کسی واسه من نیومده. گفت شنیدم حضرت کنا تصرف کرد تو گوش من، دیدم یکی میگه خدای زن میخوام، و یکی میگه مریضم، و یکی میگه به حق حضرت حجت نمیدونم پولم بده، همه خدا رو به حق امام زمان قسم میدادن مشکلشون برطرف بشه، نمیدونستن جیر اصلی همون حضرت حجتیست که نیست. نمیفهمم. گفت مرد زشت بود، مولوی خیلی قشنگ اشعار رو میگه، میگه برده زشت بود، بچه رو بغل کرده بودش، بچه جیغ میزد، این بنده خدا هم هی بچه رو بالا پایین میکرد که اینو آرومش کنه، آروم نمیشد. یکی رسید گفت آقای محترم مشکل خودتی، تو برو کنار، بچه رو به زمین آروم میشه، تو زشتی، از تو ترسیده. ما یادمون رفته که بابا ما که میگیم یا صاحب از زمان کارمون رو درست کن، اشکال اون خرابی کار ما نبوده، همین صاحب از زمانه. حساب ببینید چقدر امام پیش ماها غریبه. امام خیلی یبن الحسن گودره ها، ولی غریبه. مثالش امام صادق علیه السلام، همه تون شنیدید چقدر شاگرد داشت؟ بنا به نقل 4000 شاگرد داشت، درست؟ اما اون طرف که گفت چرا قیام نمی کنید، حضرت اشاره کرد به یه جله گوسفندی، فرمود این مقدار یار داشتم قیام میکردم، شمردم دیدم 17 تاست. امام در عین این همه معروفیتش و برو بیاش و شاگرداش، مظلوم بود. امام زمانم علی رغم این همه یبن الحسن گو غریبه. لذا امام کاظم علیه السلام وقتی که میخواد یاد کنه از فرزندش ولی الله العظم، میفرماد الامام الوحید القریب الترید، امامی که یک کس غریب ترد شده است، ترد شده است. یه جایی بزرگواران ما باید باور کنیم تا حضرت حجت نیاد کارا روبرا نمیشه، کارا درست نمیشه، و متاسفانه این شکل نگرفته. امشب بذارید یه جور دیگه با امام زمان حرف بزنم، عرضه باید بداریم که یبن الحسن ببخشید آقا، 1100 خورده ای سال هیچ کس از نبود تو دردش نیمده. اگرم حالا نمیخوام بگم هیچ کس، بزرگانی بودن که درد فراق داشتن، خدا رحمت کنه مرحوم است عبدالکریم پینه دوز رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون خب با علمای بزرگ تهران مرتبط بوده، امثال مرحوم آیت الله یاسری و مرحوم معز الدوله و مرحوم حاج آقا مرتضای زاهد و با بزرگانی. بعد خب مرحوم حاج آقا مرتضای زاهد عده‌ای از تشرفات ایشون رو بعد فوتش نقل کرده بودش، نقل کردن که امام زمان یه روز که در دکون این است عبدالکریم پینه دوز کفاش که کفشا رو وصله میکرد درست میکرد نشسته بود، جایگاه او رو در بهشت به او نشون داد. برگشت است عبدالکریم گفت آه این که جایگاه منه، شما منجایید؟ خب طبیعتاً امام خیلی فراتر از معمومه، فبود نه ما اینجا نیستیم. گفت آه بهشتی که شما نباشید و من نمیخوام، این جهنمه برای من. خوبانی این است عبدالکریم پینه دوز بودن که دردشون میومده از نبود، اما این درده باید عمومی بشه و این متاسفانه هیچ وقت تا این لحظه عمومی نشده. قربانت برم یا صاحب الزمان. شب شنبه است، بیاین امشب با خلوص نیت و با استرار با هم دیگه دعای فرج حضرت حجت رو بخونیم. انشاءالله ولی الله العظم یه نگاهی به ما بندازه انشاءالله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في آل الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك توعا وتمتعوا فيها تميلا. که شود از تو میآید خبری مهدی جان، برسد این شب ما را سحری مهدی جان. خدا رحمت کنه بر اوای کافی رو، تیک کلام قشنگی داشته، میفرمود یا صاحب الزمان بچه هامون جوون شده، جوون هامون پیر شده، خیلی ها مرده، اما صدای بقیت الله تو رو نشنیدن آقا جالب. یعنی میشه آقا زنده باشیم یه روزی ببینیم شما به دیوار کعبه تکیه زدیم؟ نفرمایی آی منتظرا انتظار به سر رسیم. او افسوس که عمرم به فراق تو گذشت، حاصلم نیست به جز چشم ترین مهدی جان. گفت عجله داشتم برسم به بغداد عصر پنجشنبه، یه وقت دیدم یه آقای بزرگواری از مقابل اومد، بغدادی سلام علیک، جواب سلام رو دادم، فرمود بیا بریم زیارت اجنادم تو کاظمه. گفتم آقا عجله دارم میخوام برم. فرمود نه تو میتونی بیای. تا این گونه فرمود عرض داشتم سمعا و تا را افتادم اومدم. مسیر زیادی رو نرفته بودیم، خودمون رو تو حرم کاظمه دیدیم، امام رو نشناخته بود. فرمود حاج علی بغدادی زیارت نام بلدی بخونی؟ گفتم نه آقا جانب. فرمود من میخونم تو هم با من تکرار کن. شروع کرد سلام دادن به انبیاء الهی به امه هدا تا رسید به نام مبارک امام زمان. فرمود بغدادی بلدی سلام بدی به امام زمانت؟ گفتم بلا آقا. السلام علیک یا صاحب الزمان. دیدم برگشت لبخندی زد، فرمود و علیک السلام. میگه بین را خیلی از آقا سوال کردم، من جمله گفتم آقا روایت داریم از اعمش، هر که زیارت کنه حسین رو خدا برات آزادی از جهنم و بهش میده. میگه تا نام امام حسین رو شنید شروع کرد گریه کردد. سه بار فرمود ای والله به خدا درست همین. اجازه میدید میشم چند لحظه روزه رو از زبون امام زمان بخونم؟ السلام علی الشیب الخبیر، السلام
خد تریب سلام به اون صورتی که رو خاکای گرم کربلا افتاد. السلام على المجرب كأسات الرماب انشالله بریم کربلا بالا مذبح مقدس گودی قتلگاه سلام رو نوشته. سلام به اون آقایی که نامردا هم دیگر رو هول می دادد یه مسیر واشه یه نیزه به آقا بزنه. السلام على المغسل بدم الجراب سلام به اون آقایی که با خون خودش غسل کرد. السلام على الرأس المرفوب سلام به اون سری که بالای نیزه ها رفته. حسین جام حسین صلی الله علیکم یا احل بیت الابواب موالاتكم علمنا الله معالم ديننا واسلام كل فساد من دنيا اسمك العظيم العظم العل الجل الكرم بق مولانا صاحب الله من يا الله يا رب محمد وآله صل على محمد وآله فرج امام زمان را برسان موانع دورش برطرف بگردان قلبش از ما راضی و خوشنود بگردان ای خدا به حق مادرش حضرت زهرا این خدایا تتمه غیبتش را بر شیعیان ببخ تتمه عمر ما رو در زمان ظهور بایر و نور حضرتش قرار بده برای خادمی آستان امام لبان رحبرمون حوزمون علما و مراجعمون حفظ بگردان به دعای حضرت حجت گذشتگان پدران مادران ذوی الحقوق ذوی الارحام امام شهدا مراجع شهدای مسجد شهدای حادثه تروریستی خدایا سر سفره احسان حضرت زهرا مهمان بگردان به عنایت و دعای حضرت حجت علیه السلام مریضامون شفا بده به دعای حضرت حجت حاجات شرعیه این جمع را حاجت روا بگردان النبی و آله ثم عجل مقرر فی فرج مولانا صاحب الله ما